أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. بحث ما در مورد منشأ قدرت حکومت بود و ملاحظه کردید که به تناسب پرداختن اعلامیه جهانی حقوق بشر و همینطور اعلامیه اسلامی حقوق بشر به این موضوع ما هم وارد این بحث شدیم و عرض کردیم که بین دیدگاه این دو اعلامیه تفاوتی دیده می شود و اون در این جهت است که اعلامیه اسلامی حقوق بشر به نقش مردم در زمینه حکومت اسلامی اشاره ای نکرده و مخصوصا اشاره نکرده برای این که با دیدگاه های مختلفی که در میان فقهای شیعه و سنی وجود دارد ناسازگار نباشد. بعد وارد این بحث شدیم که آیا در این زمینه در کلمات فقها به صورت مشخص فقهای شیعه ما می توانیم مطالبی بیابیم یا نه. عرض کردیم که بیشترین سخنانی که در کلام فقهای شیعه راجع به این موضوع هست برمیگردد به حدود 60 سال اخیر و از این میان، یعنی از میان این 60 سال اخیر هم حجم عظیم مطالبی که در این زمینه دیده می شود که فقها به این موضوع پرداختند برمیگردد به 40 سال اخیر که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران باشد. اینها مطالبی است که به شکل استدلالی در کلمات فقها آمده. اضافه میکنم این مطلب را در اینجا که به شکل غیر استدلالی، یعنی فقط بیان دیدگاه بدون آن که استدلالی براش ذکر شده باشد، ما می توانیم سابقه بیشتری را در کلمات فقهای شیعه بیابیم. در این زمینه بنده سالها پیش کتابی را نوشتم به نام مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران که تاکنون به حمدالله چند نوبت منتشر شده، چاپ شده. در اون ویراست اولیه اگر بخواهید این مطلب را بیابید می توانید مراجعه بفرمایید به همین کتاب صفحه 444 به بعد. خب همونطور که عرض کردم در کلمات فقهای شیعه اگر ما فقط به دنبال یافتن بیان دیدگاه باشیم نه بحث های استدلالی، می توانیم سابقه بیشتری پیدا بکنیم که این سابقه را در همین کتاب مبانی تحلیلی می توانید ملاحظه بفرمایید. من الان اشاره می کنم به قسمتی از این سوابق. یکی از این سوابق کلام مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم میرزا حسین تهرانی و مرحوم شیخ عبدالله مازندرانی است، یعنی سه فقیه بزرگ زمان مشروطه. در تاریخ پنجشنبه 26 ماه مبارک رمضان سال 1326 قمری، 26 رمضان 1326، به خاطر سپردنش آسان است، 26 ماه رمضان از سال 1326 قمری، این سه فقیه بزرگ شیعه تلگرافی را خطاب به محمد علی شاه قاجار نوشتند و ارسال کردند. در اون تلگراف عبارتی آمده که خیلی قابل تأمل است. من قسمتی از اون عبارت را می‌خوانم تا این تعبیر مورد نظر ما هم دقیقاً جایگاهش معلوم بشه. مرقوم فرمودند این سفقیه بزرگ که داعیان نیز، داعی با عین، اون زمان مرسوم بود، افراد وقتی که می‌خواستند از خودشان نام ببرند یا یاد کنند تحت عنوان داعی یعنی دعاگو نام می‌بردند. تعبیر فارسی دعاگو را هم بعضن به کار می‌بردند. دیگر در زمان ما این تعبیر رایج نیست. معمولاً افراد که بخوان از خودشان نام ببرند تحت عنوان این جانب مثلا اشاره به خودشان می‌کنند. بله، مرقوم فرمودند داعیان نیز بر حسب وظیفه شرعیه خود و آن مسئولیت که در پیشگاه عدل الهی به گردن گرفته ایم تا آخرین نقطه در حفظ مملکت اسلامی و رفع ظلم خائنین از خدا بی خبر و تأسیس اساس شریعت مطهره و اعاده حقوق مغصوبه مسلمین خودداری ننموده. شاهد از اینجا به بعد است. خودداری ننموده در تحقیق آنچه ضروری مذهب است که حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحب الزمان عجل الله فرجه با جمهور بوده حتی الامکان فروگذار نخواهیم کرد. دقت می فرمایید. این سه فقیه عالی قدر نوشتن که ضروری مذهب است که حکومت مسلمین در عهد غیبت امام زمان علیه السلام با جمهور مردم است. این خیلی عبارت قابل تأمل و مهمی است. ضروری مذهب را این دانستند که حکومت در عهد غیبت امام زمان علیه السلام با جمهور مردم می باشد. ما می دانیم معنای ضروری مذهب یعنی جزء انفکاک ناپذیر از مذهب شیعه، یعنی آنقدر این مطلب در مذهب شیعه جزء مسلمات است که هرگاه کسی به مذهب شیعه و تعالیم این مذهب مراجعه بکند یکی از اون تعالیم مسلم که با آن روبرو خواهد شد همین مطلب است، همین حکم است که حکومت مسلمین در عهد غیبت با جمهور مردم می باشد. خب اگر واقعا این فرمایش را ما بخواهیم بر اساس ظاهر آن حمل کنیم مواجه خواهیم شد با اینکه هیچ گونه شاهدی برای این سخن در کلمات دیگر فقها نمیتوانیم پیدا کنیم. ضروری مذهب یک مطلب واضح و روشن باید باشد. ضروری دین یعنی آنچه که از دین اسلام قابل جدا شدن نیست. ضروری مذهب یعنی آنچه که از مذهب خاصی که مورد نظر ماست در اینجا مذهب شیعه قابل جدا شدن نیست، جزء انفکاک ناپذیر. این می شود ضروری. اگر واقعا این مسئله که حکومت مسلمین در عهد غیبت با جمهور مردم است جزء انفکاک ناپذیر مذهب شیعه می بود، می بایست در کلمات فقهای دیگر هم به عنوان یک مسئله مسلم تلقی می شد، در حالی که ما هیچ گونه شاهدی در کلمات فقهای دیگر برای این مطلب نمی یابیم. پس چطور می توانیم این تعبیر را بپذیریم؟ آیا واقعا این سخن از این سه فقیه بزرگ صادر شده؟ آدرسی که این مطلب را می توان در آنجا پیدا کرد کتاب تاریخ بیداری ایرانیان است. تدوین این کتاب و تألیف این کتاب اثر ناظم الاسلام کرمانی هست. ناظم الاسلام کرمانی فرد مشهور و شناخته شده است که وقایع مشروطه را در همون زمان روزانه آنچه را می دید می نوشت و البته یک گرایش خاصی هم دارد. طبعا خیلی از نویسندگان همین طور هستند، گرایش خاصی دارند. ناظم الاسلام کرمانی نسبت به مرحوم شیخ فضل الله نوری خوشبین نبوده و این بدبینی در کتاب ایشان کاملا آشکار است. البته به هیچ وجه ما نمیخوایم بر اساس خوشبینی یا بدبینی نسبت به کسی قضاوت بکنیم، فقط داریم گزارش میدیم. خب، ناظم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان جلد چهارم صفحه 230، این چهار جلد در دو مجلد منتشر شده، در جلد چهارم صفحه 230 این مطلب را نقل کرده. اصل این مطلب در روزنامه آمده که در اون زمان منتشر می شده و تلگراف این سه فقیه عالی قدر مطابق نقل اون روزنامه با این تعبیرات همراه بوده است. به نظر می رسد که با توجه به اینکه هیچ گونه اثری ما برای این مطلبی که ضروری مذهب دانسته شده در کلمات فقهای دیگر نمییابیم، حتی در کلمات خود مرحوم آخوند خراسانی هم چنین مطلبی را نمییابیم، مثلا در تعلیقی که ایشان بر مکاسب مرحوم شیخ انصاری دارد در بحث ولایت فقیه هیچ گونه اشاره‌ای به این مطلب دیده نمی شود، با توجه به این نکته دچار تردید می شویم که آیا واقعاً اون روزنامه این مطلب را به درستی نقل کرده یا خیر. به هر حال نیاز به یک بررسی تاریخی دارد. با صرف نظر از مسئله بررسی تاریخی، ما هستیم و یک ادعای ضروری مذهب، حتی اگر در بررسی تاریخی 100% برای ما احراز بشود که این سه فقیه بزرگ چنین تعبیری را به کار بردند، آنگاه باید ببینیم که آنچه در کلمات فقهای شیعه آمده با این ضروری مذهب دانستن سازگار هست یا نه. تا کنون بنده هیچ گونه شاهدی برای این که فقهای شیعه حکومت مسلمین در عهد غیبت را با جمهور مردم به شمار بیاورند و این مطلب را جز لاینفک مذهب شیعه بدانند پیدا نکردم. در حالی که اگر این مطلب واقعا ضروری مذهب بود، با مراجعه به کلمات فقها باید به سرعت انسان به چنین چیزی دست می‌یافت. خیلی خوب، این یک عبارت. عبارت دومی که باز می‌تواند نشان دهنده دخالت رضایت عمومی در تشکیل حکومت اسلامی باشد، عبارتی است از مرحوم آیت الله سید اسماعیل صدر. این مرحوم تعلیقاتی دارد بر کتاب التشریع الجنائی الاسلامی. کتاب التشریع الجنائی الاسلامی یک کتابی است که چنان که از نامش پیداست در مورد حقوق جزای اسلام نوشته شده، توسط یکی از علمای معروف اهل سنت به نام عبدالقادر عوده. عبدالقادر عوده کتاب معروفی است، در فضای مجازی هم که جستجو بکنید می توانید نسخه پی دی اف این کتاب را به دست بیارید. مرحوم آیت الله سید اسماعیل صدر بر این کتاب تعلیقاتی نوشته و در تعلیقات خود ملتزم شده که دیدگاه عموم فقهای شیعه را بنویسد و اگر در میان فقهای شیعه اختلاف نظری باشد در یک موضوع، آنگاه نظریه رائج و مشهور در میان فقهای شیعه را بنویسد. پس در تعلیقاتی که بر این کتاب دارد، ایشان ملتزم شده به این مطلب. یعنی هر جا که می‌خواهد نظر فقهای شیعه را بیان بکند، نظر همه فقها، عموم فقهای شیعه را بیان کند و اگر بین فقهای شیعه اختلاف نظری بود، نظر مشهور اونها را بنویسد. خب، با توجه به این التزامی که خود این بزرگوار در مقدمه تعلیقات خودش بر این کتاب بیان کرده، میریم سراغ خواندن تعلیقات ایشان. در کتاب التشریع الجنائی عبدالقادر عوده یک قسمتی را از همون اوائل کتاب اختصاص داده به بحث حکومت اسلامی. مرحوم آیت الله سید اسماعیل صدر در ذیل سخنان و نوشته های عبدالقادر عوده در این بحث، در صفحه 54 جلد اول تعلیقه شماره 30 اینطور نوشته: الامامه لا تنعقد عند الشیعه الامامیه الا بالنص من الله على لسان رسوله صلى الله عليه واله. معناش واضحه. امامت در نظر شیعه امامیه، در نظر شیعه اثناعشریه منعقد نمی شود مگر بر اساس نصی که از جانب خدا صادر شده باشد و بر زبان پیامبر خدا جاری شده باشد، از زبان پیامبر خدا اون نص الهی را ما دریافت کرده باشیم. بسیار خوب. شاهد ما دنباله این عبارت است. فرمودن که و اما دولت الاسلامیه فی ظرف عدم وجود النبوه و غیبت الامام فانما تکون بالشکل الذی تختاره الامه و ترداه. دقت می فرمایید. اما دولت اسلامی در زمانی که نبوت پایان یافته و امام معصوم غایب است، دولت اسلامی در چنین ظرف زمانی انما تکون به شکل الذی تختاره الامه و ترداه، به شکلی خواهد بود که امت اسلامی آن را انتخاب کند و به آن رضایت داشته باشد. بعد اضافه کرده و من یتزعم الدولت الاسلامیه، و کسی که زعامت و رهبری این دولت اسلامی را بر عهده می گیرد، سواء کان واحدا ام جماعتا، چه یک نفر باشد چه یک جماعتی باشند، یعنی به صورت مثلا شورایی اداره بشود، انما یکون برأی الامه و اختیارها، اون کسی یا کسانی که زعامت و رهبری دولت اسلامی را بر عهده می گیرند بر اساس رأی مردم و گزینش مردم تعیین می شوند. این هم سخن خیلی آشکاری است که با توجه به اون التزامی که مرحوم آقای اسد اسماعیل صدر پذیرفته است و خود را به آن ملزم دانسته که دیدگاه عموم فقهای شیعه را بیان کند و در موارد اختلاف نظری مشهور را بنویسد، نشانه از این دارد که این نظر حداقل نظر مشهور فقهای شیعه بوده به تلقی مرحوم اسد اسماعیل صدر، یعنی از دیدگاه ایشان نظر مشهور فقهای شیعه حداقل نظر مشهور، و الا ممکن است بگیم نظر عموم فقهای شیعه را ایشان چنین می‌دانسته، حداقل نظر مشهور فقهای شیعه این بوده که دولت اسلامی در عصر غیبت شکلش را مردم با آراء خود تعیین می‌کنند، چه شکلی داشته باشد، منظور از شکل دولت همون رژیم سیاسیه، آیا به شکل مثلا جمهوری باشد، آیا به شکل خلافتی باشد، آیا به شکل پارلمانی باشد، به شکل ریاستی باشد، نیمه پارلمانی و نیمه ریاستی باشد، اشکال مختلف دولت بر اساس رأی مردم تعیین خواهد شد، و علاوه بر اون رهبر دولت هم که یک نفر باشد چه جماعتی باشند بر اساس رأی و انتخاب مردم تعیین خواهند شد. این هم سخن خیلی قابل تأملی است. عرض می‌کنم چنان که در عبارت مرحوم آخوند خراسانی و اون دو فقیه دیگر عصر مشروطه عرض کردیم، اگر واقعا آنچه که در کلام این بزرگان آمده نظر مشهور فقهای شیعه باشد یا ضروری مذهب شیعه باشد، باید با مراجعه اجمالی به کلمات فقها ما بتوانیم این مطلب را بیابیم، تا چه برسد به مراجعه تفصیلی، در حالی که ما با مراجعه تفصیلی و جستجو کردن از طریق نرم‌افزارهای مختلف علوم اسلامی هم این مطلب را نتوانستیم بیابیم. خب ما در خصوص تفسیر کلام مرحوم آخوند خراسانی و اون دو فقیه بزرگوار دیگر، میرزا حسین تهرانی و شیخ عبدالله مازندرانی، گفتیم که شاید در نقل این تلگراف اشتباهی رخ داده باشه، چون ما هستیم و یک روزنامه‌ای که در اون عصر این تلگراف را منتشر کرده، اما درباره این کلام مرحوم اسد اسماعیل صدر دیگر ما با یک تلگراف و یا یک روزنامه سر و کار نداریم، بلکه با یک کتابی که با حواشی و تعلیقات مرحوم اسد اسماعیل صدر منتشر شده سر و کار داریم، و بنابراین دیگر این احتمال که ممکنه نقل اشتباهی در اینجا صورت گرفته باشد در مورد کلام اسد اسماعیل صدر جریان پیدا نمی کند. لکن نکته مهم این است که با یقین به اینکه این مطالب توسط مرحوم سید اسماعیل صدر نوشته شده، حتی اگر ما یقین داشته باشیم به این مطلب، نمیتوانیم شاهدی بر این سخن در کلمات دیگر فقها بیابیم. به نحوی که حتی مثلا مرحوم آیت الله منتظری که اولین فقیهی است که پس از انقلاب نظریه انتخاب را مطرح کرده در میان فقهای شیعه و بر روی این نظریه هم خیلی اصرار ورزیده و تا پایان عمر هم طرفدار این نظر بوده و به روایات متعددی هم برای اثبات این نظر تمسک کرده، به هیچ وجه در کتاب خودش اظهار نکرده که این نظر و یا مشابه این نظر که دخالت دادن رأی مردم در تشکیل حکومت اسلامی باشد در میان فقهای شیعه طرفداران زیادی دارد. نه، مرحوم آقای منتظری در واقع در کتاب خودش به عنوان اولین فقیهی که نظریه انتخاب را مطرح کرده و معتقد است که بر این اساس رأی مردم در تشکیل حکومت اسلامی مدخلیت دارد، به این نظریه پرداخته، با اینکه تتبع ایشان تتبع بسیار خوبی است، شاید کم نظیر باشد، به تبع استاد بزرگوارش مرحوم آیت الله بروجردی که تتبع خیلی زیادی داشت، مرحوم آقای منتظری هم تتبع خیلی زیادی داشت. ایشان به هیچ وجه ادعا نکرده که مدخلیت قائل شدن برای رأی مردم در تشکیل حکومت اسلامی مورد قبول فقهای دیگر شیعه، دیگر فقهای شیعه قبل از ایشان بوده باشد. لذاست که ما در پذیرش این مطلبی که مرحوم آقای سید اسماعیل صدر در تعلیقی بر کتاب التشریع الجنایی فرموده است، با این اشکال جدی مواجه میشیم که مانع از پذیرش این سخن میشود. پس به این ترتیب ما ملاحظه میکنیم که دو تا نقل در کلمات برخی از فقهای شیعه داریم مبنی بر اینکه رأی و رضایت عمومی مردم در تأسیس حکومت اسلامی در عصر غیبت دخالت دارد و در تعیین حاکم هم دخالت دارد، ولی نتوانستیم این دو نقل را بپذیریم، یعنی حتی اگر واقعا صادر شده باشند از همون افرادی که به اونها نسبت داده شدند، صحت این دو نقل را به دلیل نیافتن هیچ گونه شاهدی در کلمات فقهای شیعه ما نمیتوانیم قبول کنیم. در ادامه اشاره میکنم به برخی از دلایلی که برای دیدگاه مرحوم امام خمینی میتوان اقامه کرد. در خاطر شریفتان هست که ما در جلسه قبل عرض کردیم مرحوم امام در پاسخ به استفتایی که از ایشان صادر شده تعبیری به کار برده که بر اساس اون تعبیر ما گفتیم مرحوم امام قائل شده است به تفکیک بین مقام ثبوت ولایت بر زعامت و مقام اعمال ولایت بر زعامت. اون تعبیر هم در کتاب صحیفه امام آمده، اگر بخواهید اصل تعبیر را ببینید گرچه آنچه بند نقل کردم در واقع این تعبیر بود، ولی برای ملاحظه کردن خود این عبارت می توانید مراجعه بفرمایید به کتاب صحیفه امام جلد 20 صفحه 459. جالبه که این استفتاء ابتدا در کتاب صحیفه نور که مجموعه سخنان و پیام‌های امام بود منتشر نشده بود. در ابتدا تمامی سخنان و پیام‌های امام در یک مجموعه وسیعی جمع‌آوری شد که اسمش را گذاشته بودند صحیفه نور. بعداً این صحیفه نور تکمیل شد و در این ویراست بعدی به اصطلاح تحت نام صحیفه امام منتشر شد. این مطلب یعنی این استفتاء و پاسخی که مرحوم امام دارند در صحیفه امام آمده، جلد 20 صفحه 459، در صحیفه نور نیامده. من به خاطر دارم که اولین بار که این استفتاء را دیدم از یک مأخذ دیگری بود، چون اون زمان که من دیدم این استفتاء را حدود سال 83-84 شمسی بود، یعنی 15-16 سال پیش، اون موقع هنوز در صحیفه امام منعکس نشده بود، در واقع صحیفه امام هنوز منتشر نشده بود، صحیفه نور موجود بود در بازار. خب عبارت مرحوم امام را من یک بار دیگه جهت یادآوری می‌خوانم. دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه در تاریخ 29 دی ماه 1366 از مرحوم امام پرسیده است که در چه صورت فقیه جامع الشرائط بر جامعه اسلامی ولایت دارد. در این دبیرخانه بزرگانی حضور داشتند، مثلا مرحوم آیت الله خاتم یزدی، مرحوم آیت الله توسلی، مرحوم آیت الله ابایی خراسانی، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای قاضی عسکر. اینها کسانی بودند که در این دبیرخانه حضور داشتند و بنابراین افراد صاحب فضیلتی بودند. یک سؤال دقیق فقهی از امام پرسیدند. امام در پاسخ اینجور مرقوم داشته است که ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آراء اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین. عرض کردیم که از ظاهر این عبارت اینطور فهمیده می شود که وقتی امام می فرماید ولایت در جمیع صور دارد، این ناظر است به ثبوت ولایت بر زعامت، و وقتی که می فرماید تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت اسلامی یا تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، این بستگی داشتن یعنی مشروط بودن، و تولی امور مسلمین یعنی اعمال ولایت بر زعامت کردن. آنقدر این مطلب واضحه که حتی ایشان به کلمه تولی امور مسلمین اکتفا نکرده، اضافه کرده و تشکیل حکومت، که معلوم باشد این تولی امور مسلمین تولی در حد پایین تر از تشکیل حکومت منظور امام نبوده. مرقوم داشته است که تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آراء اکثریت مسلمین. خب تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت یعنی همان اعمال ولایت بر زعامت. برای اثبات دیدگاه مرحوم امام به چه دلایلی میتوان تمسک کرد؟ بند این دلایل را در همون کتاب مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران ویراست اول صفحه 451 به بعد آوردم. ندیدم کس دیگری برای قبین دیدگاه امام دلایل فقهی ارائه داده باشد. حداقل اون زمانی که بنده این کتاب را نوشتم و سالهای بعد از اون ندیدم استدلالی برای دیدگاه امام به شکل فقهی مطرح شده باشد. خب یکی از دلایلی که میتوان برای اثبات دیدگاه مرحوم امام مورد استناد قرار داد طایفه ای از روایات است که دلالت بر این معنا میکند که تشکیل حکومت اسلامی وابسته به رضایت عمومی است و بدون رضایت عمومی نه میتوان حکومت اسلامی را تشکیل داد، یعنی نه مجاز هستیم که حکومت اسلامی را تشکیل بدیم و نه بدون رضایت عمومی مردم کسی میتواند رهبری حکومت اسلامی را بر عهده بگیرد. طایفه‌ای از روایات، یعنی تعدادی از روایات هستند که دلالت بر این معنا میکنند. این طایفه تعدادش قابل توجهه و در منابع مهم ما مانند نهج البلاغه آمده و سیره امیرالمؤمنین علیه السلام هم کاملا موافق با مفاد این طایفه است، لذا باعث می شود که ما را بی نیاز بکند از بررسی سندی این دسته از روایات. من به برخی از این روایات اشاره میکنم و دوستان را ارجاع میدم که مفصلتر بحث را در همان کتاب مبانی تحلیلی ملاحظه بفرمایند. یکی از این روایات روایتی است که امیرالمؤمنین علیه السلام آن را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرموده. آدرس این روایت در کتاب کشف المحجه مرحوم سید ابن طاووس است، صفحه 180. همچنین مرحوم محدث نوری هم در کتاب مستدرک الوسائل جلد 11 صفحه 78 این روایت را نقل کرده از همون کتاب کشف المحجه ابن طاووس. روایت به این صورت است که امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به من اینجور فرمود، فرمود یبن ابی طالب لک ولاء امتی، ای پسر ابو طالب ولایت بر امت من از آن توست. فإن ولوك في عافية وأجمعوا عليك بالرضا فقم بأمرهم، اگر مردم با مسالمت فی عافیت در سلامتی و آرامش ولوک پذیرای ولایت تو شدند و اجمعوا علیک بالرضا و اتفاق نظر داشتند در رضایت دادن به ولایت تو فقم به امرهم، قیام به امر آنان بکن. و ان اختلفوا علیک، اما اگر در مورد تو اختلاف نظر پیدا کردند فدعهم و ما هم فیه، آنان را با آنچه که در آن اختلاف دارند به حال خود رها کن. یکی دو تا نکته در توضیح این روایت لازم است که گفته بشود. نکته اول این است که می‌فرماد اجمعوا علیک بالرضا، اگر اجماع کردند، اتفاق نظر داشتند در رضایت دادن به ولایت تو. واضحه که این اتفاق نظر به معنای رأی یکایک مردم نیست، چون هیچگاه اتفاق نظر به این معنا تحقق پیدا نمی کند، بلکه این اجماع در واقع یک اجماع نسبیه، چنان که ما در عربی و فارسی وقتی که اکثریت قاطع مردم طرفداری از یک رأی یا شخصی داشته باشند تعبیر می‌کنیم به اینکه مردم طرفدار این شخص بودند، مردم طرفدار این کار بودند، مردم خواستار این کار معین بودند، و این تعبیر تعبیر غلطی نیست. پس اجمعوا علیک بالرضا به معنای اجماع نسبیه، همونطور که عرض کردم اجماع به معنای دقیق کلمه که یکایک مردم را شامل بشود هیچگاه تحقق پیدا نمی کند. جالب است که حتی ما در مورد پیامبران نیز چنین اجماعی را نمی بینیم. در اوج قدرتی که یک پیامبر داشته است مثل پیامبر اسلام، حتی در مورد خداوند متعال، حالا این مقدار حالت طنز دارد، ولی در مورد خداوند متعال هم اینجور نیست که یکایک مردم خدا را بپذیرند و او را به خدایی قبول داشته باشند. جالب است که یکی از مفسرین عالی قدر می‌فرمود که دار دنیا که حساب خودش را دارد، در دار آخرت هم که پرده ها از جلو چشم مردم کنار می رود، باز افرادی هستند که در اون زمان و در آن وضعیت که هیچ گونه ابهامی وجود ندارد که خالق هستی چه کسی است و اون کسی که تمام این نظام را آفریده است و سامان داده است و اکنون دادگاه عدل آخرت را برگزار کرده چه کسی است، اون زمان هم اقرار به خدایی خدا ندارند. گروهی از کافران و مشرکان وقتی که گرفتار عذاب الهی می شوند، مطابق آیه شریف قرآن خطاب به مالک دوزخ میگویند یا مالک لیقض علینا ربک، ای مالک به پروردگارت بگو که هر چه زودتر ما را بکشد. لیقض علینا ربک، پروردگار تو باید هر چه زودتر به زندگی ما خاتمه بدهد تا دیگر این عذاب خار کننده جهنم را احساس نکنیم. خب جا دارد که در چنین موقعیتی این افراد که مشمول عذاب الهی شدند، برای این که رحمت الهی را به سوی خود جلب کنند، تعبیر بکنند به ربنا نه ربک. لیقض علینا ربک نگویند، لیقض علینا ربنا بگویند. و حتی لیقض علینا هم که به معنای طلب مرگ است نگویند، بلکه از خداوند عفو و بخشش بخواهند. اما اینطور نیست، میگن به پروردگارت بگو ای مالک دوزخ، نه پروردگار ما، در حالی که اون موقعیت موقعیتی است که از خداوند طلب عفو و بخشش داشته باشند و خدا را به عنوان پروردگار خودشان بپذیرند و اقرار به ربوبیت الهی بکنند. اما چنین نمی کنند و از خداوند تحت عنوان ربک، پروردگار مالک دوزخ، یاد می کنند. به هر حال پس این یک نکته است در این روایت شریفه اجمعوا علیک بالرضا. در نکته دیگری که راجع به این روایت می توانیم عرض بکنیم، بعد اشاره بکنیم به ولو کفی عافیتن. مطابق این فرمایش که سخن پیامبر اکرم است خطاب به امیر المؤمنین علیه مسلات و السلام، پیامبر فرموده که اگر مردم با مسالمت در عافیت و سلامت پذیرای ولایت تو بشوند، یعنی نه با اجبار، نه با زور، نه با هیجانات زود گذری که ممکنه برای افراد در یک مقطع کوتاه زمانی اتفاق بیفته و بعد اون هیجانات فروکش بکنه و رأی مردم تغییر کند، اینطور نباشد، با زور اصل هم نباشد، تحت هیچ گونه فشاری نباشد، بلکه فی عافیتن مردم خواستار ولایت تو بشوند، پذیرای ولایت تو بشوند. و بعد هم تأکید میکند با اون جمله آخر بر این مطلب که میفرماید و این اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه، ولی اگر دیدی اختلاف نظر دارند خود را بر آنان تحمیل نکن، آنها را واگذار با آنچه که در آن به سر میبرند، یعنی با همون اختلافی که دارند، تو دیگر خود را بر آنها تحمیل نکن و سعی نکن که علی رغم این اختلاف نظری که آنها دارند بخواهی قدرت را به دست بگیری. این نکته خیلی قابل توجه و مهم است. دلایل دیگری هم برای اثبات دیدگاه مرحوم امام میتوان اقامه کرد که انشاءالله در جلسه بعد به برخی از اونها اشاره میکنیم. دوستان لطف کنند و به همین کتاب مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران ویراست اول صفحه 451 به بعد برای دیدن این دلایل مراجعه بکنند. البته در ویراست دوم مطالب دیگری هم اضافه شده و شماره صفحه متفاوت است. یافتن مطلب در ویراست دوم هم ساده است. عنوان اون فصلی که این بحث درش آمده مردم و تشکیل حکومت اسلامی است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.